بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفيناهم لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ در این فقر پیامبر عظیم الشأن به دو آیه سوره طلاق اشاره می کند من یتق الله یجعل له مخرجا که تقوا مایه گشایش امور است برای انسان ها حضرت فرمود اگر مردم و اگر انسان ها به این دعای عمل کنند این دعای برای اونها برای حل مشکل و معضل اونها کافی است. مفهوم فرمایش حضرت این است که اگر چالش و مشکلی هست و گشایشی در کار انسان ها نیست به خاطر این است که یک تقوا پیشه نکردند و توکل بر خدا نداشتند. فقدان تقوا و فقدان توکل باعث شده که گشایش رخت بربسته. به نظر میاد چند نکته مهم در این فقره از فرمایش حضرت وجود داره. یکی همین عبارتی که عرض شد که تقوا و خدا ترسی پروا این سبب گشایش است. این نکته اوله. حالا سبب گشایش است یعنی چی؟ آدم ها نیازهای زیادی دارن، چالش‌های زیادی دارن. اگر تقوا داشتن این چالش‌ها همه پر میشه، توکل اینا رو پر میکنه، فقر رو جبران میکنه، نیاز رو برآورده میکنه. اگر اینجوری باشه بسیاری از کسانی که الان متقی هستند همچنان ممکنه در فقر به سر ببرند. این چه جوری قابل جمعه؟ دو، بسیاری از کسانی که اهل تقوا نیستند ولی در فراوانی نعمتند. این دوتا نقض رو چجوری باهاش باید تعامل کنیم؟ این که در بعضی از روایات هست اگر مردم معصیت کنند خدا نعمتش رو از اونها قطع میکنه. تو بعضی از این تلویزیون‌های خارجی این روایات رو از زبان بزرگان ما نقل میکنن، خدا رحمت کنه، مثل آیت الله مجتهدی، بعد با این سعی میکنن رفتار تخریبی داشته باشن که آقا هلندی که این همه بارون داره، این همه بیهجاب داره، اما ایرانی که یه خود تار موی دخترها میاد بیرون بگید که آقا چرا اینجا بارون نمیاد؟ به خاطر گناه اونجا این همه میرن لب دریا ولی بارونم میاد. یعنی میخواد مبادی و مبانی فکری دینی رو تخریب بکنن با این حرف. این حرف ممکن از همین جایی که عرض کردیم هم بشه پاسخش رو داد. فرق این دو تا چیه؟ فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، گشایش براش ایجاد میکنه. یه عده گشایش دارن تقوا ندارن، یه عده تقوا دارن و فاقد گشایش. ان شاء الله در توضیحاتی که خواهیم داد به این مسئله میپردازیم. ادامه بحث روایت باشه برای جلسه بعد. ما در بحث فقه جنگ نرم به حول و قوه الهی مقدماتی رو که آغاز کرده بودیم به پایان رسوندیم. از اولم گفتیم جنگ نرم یا سلسله مباحثی رو که تحت عنوان جنگ نرم و جنبه‌های فقهیش رو خصوصا مطرح کردیم فاقد متن درسی هستیم. مثل کتاب جهاد نیست که یک کتاب جهاد یکی از بزرگان رو مثل شرایع رو مثل عروه رو مبنا قرار بدیم و روی اون بحث بکنیم. جنگ نرم وجود خارجی در فقه نداره. ما اومدیم یک جدولی از موضوعات مهم رو یا از متون موجود مشابه گیری کردیم یا ابداع کردیم. بعد از بررسی آیات کریمه که می توانستیم به موضوع جنگ نرم بهش استناد بکنیم و روایاتی که مطرح شد که منحصر به این آیات و روایات هم نیست، ادله و روایات زیادتر و آیات متعدد دیگری هم هست که دیگه از حوصله بحث ما خارج بود. ما دیدیم که خیلی مقدماتمون طولانی شد، ولی یه تعدادی از آیات و روایات رو در جنگ در جلد اول بررسی کردیم و مورد توجه قرار دادیم. وارد قواعد فقهی شدیم، سه قاعده فقهی رو هم در همون سیاق بیان کردیم. وارد کلمات فقها شدیم که مشابه گیری کنیم کلمات فقها رو، ببینیم کدوم منطبق بر ما نحن فی هست. نه تا مسئله رو بحث کردیم، از فرمایش آقایون که جهاد واجبه و یا دفاع واجب است، ما ادله وجوبی رو که آقایون ذکر کرده بودن منطبق کردیم بر جنگ نرم، چه جهادن و بدون چه دفاعن. البته الگوی جنگ نرم، الگوی اقدام نرم، الگوی عملیات نرم، الگوی دعوه نرم، دعوت خودش نرمه، دعوت که سخت نیست، یا همون کاری که برای تبلیغ و ترویج دین میکنن، این رو ما باید بعداً در آینده روش بحث بکنیم، هنوز به اونجا نرسیدیم، ولی اجمالاً عمل واجبی است. دو، این واجب رو در عنوان دوم در فرمایش آقایون بحث کردیم و گفتیم که واجب کفایی است. البته طی روزهای آینده راجع به واجب کفایی یک تتمه و تکمله‌ای داریم که عرض می‌کنیم. سوم، حکم دفاع و جهاد در جنگ نرم و جهاد نرم رو هم مطابق بحثی که فقهای بزرگوار کردن ما بررسی کردیم و نظرمون رو اونجا مطرح کردیم. چهارم، شروط وجوب جهاد نرم رو هم، شروطی رو که گفته بودن بیان کردیم. همه اون شروط رو ما ساری و جاری ندونستیم در جنگ نرم، بعضی از شروط به نظر ما مختص جنگ نرم بود و بعضی ها مختص جنگ میدان و سخت بود، بعضیاش میشد در هر دو باشه و بعضیا رو هم ما نپذیرفتیم و بنا به محظورات دیگری اینجور که در ذهنم هست ما معالجه کردیم مسئله را. مثلا در جنگ نرم چه دفاعن چه هجومن ممکنه صبی که هنوز مکلف نیست ظرفیت ها و توانمندی های استثنایی داشته باشه. آیا این رو می شود به کار گرفت؟ تکلیف دارد یا ندارد؟ از بامی که فاقد تکلیف ما اونجا گفتیم که مکلف نیست، ولی امام المسلمین میتونه این رو به کار بگیره و یه جوری راضیش بکنه. چون تکلیف نیست ما بهش نمیگیم واجب. یا زنان ممکنه یه کارایی داشته باشن که دیگه نگیم مثل که لیس الجهاد علی المرأه، نه اینجا ممکنه باشه علی المرأه. خب اینم بحث چهارم بود. بحث پنجم اعذار مسقط تکلیف جهاد نرم رو هم بیان کردیم، مشابه اون چیزی که نه اینکه همه جا مشابه اونه، این رو نهازمیم. همونطور که در جنگ سخت اعذاری است که ممکنه مسقط تکلیف جهاد باشد، در جنگ نرم هم ممکنه باشه، این رو هم بحث کردیم. اذن امام در جنگ نرم رو در بحث ششم و مقدمه یا عنوان ششم بحث کردیم. تعین جهاد نرم هم مثل جهاد سخت گفتیم. نهم یا هشتم طرف‌های مقابله در هجوم نرم رو هم بیان کردیم، همون جایی که در جنگ سخت موارد مشابهش بود. نهم مرابطه و گلوگاه‌های رباط در جنگ نرم رو شمردیم. دهم جنگ افزارهای جنگ نرم رو بررسی کردیم. یازدهم علل آسیب پذیری در جنگ نرم رو توضیح دادیم و زمان هم برد. دوازدهم آخرین بحثی که پشت سر گذاشتیم، حکم فقهی تسهیلگری یا کمک به دشمن در جنگ نرم که به سه دلیل استناد کردیم و به حرمتش نظر دادیم. خب من این سیاق رو عرض کردم برای که بدونید ما کتاب خاصی نداریم. این جدول جدولیه که الگوگیری کردیم از کلمات آقایون، یه جاهایش هم ابداع کردیم. ممکنه شما به ذهن شریفتون بیاد یه جاهایی جا مونده، هیچ ابایی هم نداریم. اگر دوستان مطلبی جا مونده تا اینجا بگن ما اون رو هم مورد توجه قرار دیم، ولی تا الان به بیش از این محور و عنوان دست نیافتیم. عنوان جدیدی رو که داریم مورد بحث قرار میدیم در رابطه با دفاع، مقابله و مقاومت در برابر جنگ نرمه. ممکنه سوال کنید آقا اینا رو که قبلا گفتیم دفاع واجب است، ما در رابطه با اجمال حکم فقهیش نمیخوایم الان حرف بزنیم، ما میخوایم بیشتر الگوهای دفاع رو بگیم، بعد متناسب با هر الگو حکمش رو هم بیان کنیم. در حقیقت وارد مباحث تفصیلی دفاع میشویم که دفاع چیست، چگونه محقق میشود، هر کسی چه وظیفه ای دارد، وظیفه مکلف در رابطه با خودش چیست، وظیفه مکلف در رابطه با اعضای خانواده واجب و نفقه یا واجب و سیطره یا واجب و احتفاظ براشون چیست، وظیفه انسانهای نخبه در رابطه با جامعه چیست و وظیفه حکومتها چیست. اینا یک بحث مفصلی است که به نظرم ممکنه یه مقدار هم زمان بر بشود، ولی بحثمون از الان دیگه اینه که اگر دشمن بر بلاد مسلمین هجوم بیاره در حوزه نرم، همونجوری که ممکنه هجوم بیاورد در حوزه سخت، تک تک مکلفین چه وظیفه‌ای دارند، دولت چه وظیفه‌ای دارد، نخبگانی که توانایی ویژه در این حوزه دارند چه وظیفه‌ای دارند. خب پس محل بحث رو تقریر کردیم، خدا بیامرز صاحب محالم رو که خیلی موقع ها توضیحشون این است که تقریر محل نزاع. در تقریر محل نزاع بحث ما الان اینجاست، مقابله. این سه تا عنوان رو هم با هم میاریم، دفاع، چون جاهای دفاع است، جاهای ممکنه که جنبه جنبه مقاومتی باشد، جاهای ممکنه که مقابله باشد، مقابله به مثل باشد، اقدام شبیه باشد. بازدارندگی همیشه اینجوری نیست که من فقط از خودم دفاع کنم ضربه نخورم. بعضی از وقتا برای اینکه ضربه نخوری باید ضربه بزنی. پس این سه تعبیر که دفاع، مقابله و مقاومت در برابر جنگ نرم از امروز موضوع بحث ماست. خب اجمالا قبلا گفتیم که دفاع در برابر جنگ نرم یا هجوم خاموش، عبارتنا شتا و حسنه واحد، چه جنگ نرم گفتیم، چه نبرد نرم گفتیم، چه نبرد خاموش گفتیم، مقصود همینیه که الان میبینید. ما در گذشته ادله وجوب دفاع و ادله وجوب جنگ نرم رو وقتی بررسی کردیم، هم بر دفاع منطبق کردیم هم بر هجوم. الان دیگه لازم نمیبینیم برگردیم همه اینها رو بررسی کنیم. ادله اجمالا مورد بحث واقع شده. برخی از قواعد فقهی هم که میتوانستیم ازش استفاده بکنیم استفاده کردیم. الان وقتی از وجوب دفاع صحبت میکنیم، به دنبال اثبات در کلیتش نیستیم، چون این در گذشته حاصل شد. اگر هم دوستان لازم و ضروری دانستن میتونن مراجعه بکنن، زحمتی که عزیزان کشیدن و اینها رو پیاده کردن، جمع‌بندی کردن و در جلد اول و دوم همه آماده و تقدیم آقایون شده. مراجعه کنید، اگر هم نقطه نظر تکمیلی داشتید باز ما هم استفاده میکنیم. اما ما در اونجا اگر در ذکر شریف آقایون باشه، چون به ادله نقلیه استناد کردیم، حکم عقل رو بهش نپرداختیم. علاوه بر ادله نقلی، عقل هم بر وجوب دفاع در جنگ نرم، وجوب مقابله، چون وقتی میگیم دفاع مقابله رو هم میگیم، مقاومت رو هم میگیم، هر سه مراد است. عقل هم بر این دلالت میکند. عقل در زمینه دفاع در این عرصه ساکت نیست، عقل قضاوت دارد، حکم دارد. این حکم چیست؟ حکم عقل اینه که میگه بر اساس فهم عقل، هر جامعه‌ای، هر فردی، هر انسانی، هر مجتمع کوچک یا بزرگی در برابر تهدیدهایی که بقا و استمرار وجود اون رو به خطر بیاندازه، با این مقابله میکنه. نیست. حالا این بقا تارتن بقای فیزیکی اوست، جسم اوست. اگر کسی مجموعه ایش بیان شبیخون بزنن و بخوان افراد رو دستگیر کنن، آدمای مهم رو حذف کنن تا بتونن برای یک شهری مسلط بشن، مثل کاری که رژیم صهیونیستی خیال میکرد در 23 خرداد نخبگان نظامی و نخبگان هسته‌ای و نخبگان کشور و سیاسی رو بزنه، دیگه دروازه باز شده، میتونه مسلط کارش انجام بده. این همین قصه ممکنه در جنگ نرم رخ بده. نخبگان فکری، نخبگان اعتقادی، نخبگان فرهنگی و دینی رو ممکنه هدف قرار بدن به لحاظ فیزیکی برای اینکه اعتقادات مردم رو بربایند. خب عقل میگه چی؟ میگه اینجا دفاع واجبه. حالا اگر نخبگان فکری، اعتقادی، دینی، فرهنگی رو به لحاظ جسمی تهدید نکردن، اومدن اینها رو به لحاظ فکری مورد هجوم قرار دادن، این اتفاقات هم زیاد افتاده دیگه. یه آدمی رو برای اینکه از میدان بدر کنن بعضی وقتا ممکنه انقدر تخریب و هجوم بهش بیارن که افکار عمومی رو کنار بگذاره. بزرگترین فاجعه ای که بر بشر گذشت اینی که عملیات روانی بنی امیه علیه امیرالمومنین نام اون حضرت رو مخدوش کرد. لااقل در شامات برای خیلی اینجوری جا افتاد که مگر علی ابن ابی طالب نماز میخوند که در محراب شهید شده باشه. آیت الله نوری رو تو میدان توپخونه تهران به دار زدن، یه دیم پای دار کف زدن، شهید فضل الله نوری رو رحمت الله علیه. پس تخریب بزرگان، تخریب دین، تخریب مقدسات دینی همواره ممکنه باشه. خب عقلی که حکم میکند که اگر کسی هجوم بیاورد برای اینکه چهره فیزیکی دین، چهره فیزیکی مقدسات، چهره فیزیکی مثلا اموری که در دین محترم است رو مخدوش بکنه، اگر به لحاظ معنوی هم خدشه‌دار کردن و خواستن آسیب برسونن، اونجا هم دفاع لازمه. یعنی اگر بقای شناخت، بقای اعتقاد، بقای دین منوط شد به اینکه انسان از دین دفاع بکنه، از دین حمایت بکنه، میان حذف میکنن دین رو. مثل همین جمله‌ای که من در ذیل اون روایت عرض کردم که من خودم هم شنیدم که تلویزیون VOA داره ضد تبلیغ دینی بزرگی رو دامن میزنه که چطور ممکنه مردم هلند این همه از نظر ایرانی ها و از نظر مسلمان ها معصیت بکنن اما این همه آب دارن، ولی مردم تهران که مثلا راجع به دو تا تار موی دختر جوان گیر میدن، اونجا بخوا این رو معصیت بدونن، بگن این مانع بارش نزولات آسمانی است، این داره تخریب میکنه دیگه. اینجا دفاع واجبه یا نه؟ عقل میگه اینجا دفاع واجبه، با ساز و کار مناسبی باید اینجا دفاع کرد. پس همون عقلی که دفاع از جسم رو واجب میداند، دفاع از اعتقاد رو هم واجب میداند. امنیت صرفاً به معنای فقدان تهدید نظامی نیست، بلکه بر اساس ادراک عقل امنیت و تهدید مفهوم چند بعدی داره که شامل می شود حوزه های تهدید جسمی را و حوزه های تهدید جانی را و حوزه های تهدید معنوی و اعتقادی را، همه اینها رو با هم شامل میشه. بنابراین اگر تهدید در حوزه فرهنگ و شناخت و اعتقاد و دین هم بود، تهدید است از نظر عقل. پس مقدمه اول، عقل دفاع رو در همه حوزه ها واجب میداند. دو، عقل دفاع در حوزه های اعتقادی رو هم، عقل تهدید رو منوط به فقط حوزه های نظامی نمیداند. سوم، جنگ نرم با هدفگیری نظام باورها، اعتماد و تصمیم سازی. باورها یعنی چی؟ یه بار من اعتقادم به این است که خدای لاشریک از من وظایفی رو خواسته، باید به این وظایفم عمل کنم. از من خواسته تقوا داشته باشم، باید پرهیزگار باشم، باید از خدا بترسم. این باورهاست. اون میاد مخدوش میکنه این باور رو، میگه آقا اگه از خدا هم نترسیدی نزولات جوی میبارد. با تمسخر و غیر تمسخر میخواد این رو از بین ببره. دو، گاهی اعتماد عمومی رو به هم میزنه. اعتماد عمومی چیست؟ به این که یک نظامی سر کاره، میخواد اسلام رو عمل کنه، به اسلام پایبند باشه، مثل دوران ما میان میگن این حکومت، این نظام توانایی اداره مجتمع را ندارد، با تخریب، با کارشکنی، با هزاران اقدام دیگه میخواد یک کار بکنه، افکار عمومی نسبت به این کارگزاران مسلمان فاقد اعتماد بشن. یا نه، تصمیم سازانی هستن مثل امروز ممکنه در حوزه‌های اقتصاد، تو اقتصاد الان بعضیا دارن از روی دست غربی ها تقلب میکنن، میگن آقا توی ایران اگر چالش اقتصادی هست به خاطر اینکه ما به ضوابط بانک بین المللی پول تندر نمیدیم. بانک چه میگوید؟ ده ها الگو رو داره، یکی از الگوها هم نرخ بهره و بهره است. برای اینکه مشکل اقتصادی ما حل بشه میگن باید شما بهره رو چه بکنید بر اساس الگوهای بانک بین المللی پول، صندوق بین المللی پول. نظام تصمیم سازی کشور در حوزه اقتصادی رو به لحاظ روحی و روانی مورد هجوم قرار میدن که تسلیم الگوهای بانک یا صندوق بین المللی بشود. در اینجا اهداف و اعتقادات فردی مورد هجوم واقع نشده. ممکنه اونی که میخواد تصمیم هم بگیره هم نماز بخونه، هم نماز شب بخونه، هم راجب تقوا اینها پایبند باشه، ولی نظام فکری و تصمیم سازیش برای اقتصاد کشور تسلیم دشمن بشه. بنابراین ما اومدیم میگیم جنگ نرم تارتن نظام باورها رو هدف قرار میده و اخرا اعتماد عمومی رو و ثالثتن ممکنه تصمیم سازی های اجتماعی رو، تصمیم سازی های اقتصادی رو، تصمیم سازی های سیاسی رو که برای همش مثال وجود داره. بر اساس این موارد هر کجا که قرار بشود هجومی علیه باورها و اعتقاداتی باشد که نگرش دینی را از ما حذف کنه و نگرش جایگزین دشمن را جایگزین بکند، این میشه جنگ باورها، جنگ اعتقادات. عقل حکم میکند، نسبت به اون باید مقاومت کرد. در نتیجه از منظر عقل نظری ضرورت دارد با تهدید و اعمال خصومت‌های نرم مقابله بشود، همون جوری که با تهدید و اعمال خصومت سخت مقابله میشه. باید جامعه همون جوری که جسمش در امان واقع میشود، باور، اعتقاد، انگیزه و الگوی فکری دینی و اعتقادی و فرهنگیش سالم و دست نخورده بونه. از این جهت مقابله آگاهانه، همه جانبه و نظاممند با هجوم نرم دشمن در همه این ابعادی که برشمردیم یک ضرورت عقلانی و بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی در هر یک از کشورهای جهان به حساب میاد. حالا میخواد اون کشور کشور اسلامی باشه، غیر اسلامی هم باشه، هیچ کشوری حتی غیر اسلامی حاضر نیست که نظام باورهاش مخدوش بشه، نظام اعتماد مردمی و عمومیش مخدوش بشه، نظام تصمیم سازیش در اختیار دشمن قرار میگیره. پس اعتماد عمومی، تصمیم سازی و باورها و فرهنگ، اینها از مواردی است که مانند جسم، سلامت جسمی باید در امان باشه. ما در گذشته هم تو همین چارچوب یادآور شدیم که اولا هر یک از جوامع برای بقا و پیشرفت خودشون به مؤلفه هایی از جمله هویت مشترک، چون جامعه اون موقعی است که یک هویت مشترک داره، هویت مشترک هم اگر بخواد مخدوش واقع بشود دیگه نخ تسوی برای اون جامعه از بین رفته. اعتماد عمومی، اراده جمعی برای دفاع، اینها همه از جمله اون چارچوب های معنوی هستن که باید ازشون صیانت بشه. پس همون جوری که دفاع و صیانت از جسم واجب است، دفاع و صیانت از معنویات، باورها، اعتقادات واجب است، دفاع و صیانت از هویت مشترک، اعتماد عمومی و اراده جمعی، این هم مهمه. بعضی وقتا ممکنه اراده جمعی رو بشکنن. در جوامع، خصوصا در دوران معاصر، اراده جمعی و هویت نقشه بسیار مهمی در شکلگیری رویکردهای اجتماعی و سیاسی دارن. دوم، هر عاملی که مؤلفه های بقا رو و پیشرفت رو به صورت هدفمند تضعیف بکنه، هر عاملی باشه، مستقیما موجودیت و کارآمدی اون نظام و اون جامعه رو هدف قرار داده. پس اینجوری نیستش که تهدید همواره با اسلحه باشه. بعضی وقتا تهدید مؤلفه های بقا رو در یک مرگ خاموشی تغییر میکنه. مؤلفه بقا چیه؟ هویت اجتماعی، ارزش های مشترک. در جمهوری اسلامی ایران، در جامعه ایرانی، دین یک هویت مشترکه، یک ارزش مشترکه، یک چسبندگی بسیار مهمی رو در تک تک لایه‌ها و آجرهای اجتماعی ایران فراهم کرده. اگر تک تک انسان‌ها رو آجرهای این بنای عظیم بدونید، دینه که اینها رو به هم دیگه چسبنده و محکم نشون داده. با این ترتیب حتی اگر تهدید فاقد خشونت باشه، فاقد رویکرد فیزیکی باشه، میتونه تهدید باشه. سوم، به هر نوع استفاده هدفمند از اطلاعات، رسانه، روایت سازی، فرهنگ و القاعات روانی برای تغییر باورها یا ارزشها که بخواهد اون رویکردهای معنوی رو هدف قرار ده، بهش میگیم جنگ نر. پس استفاده هدفمند از اطلاعات. اطلاعات یعنی چی؟ امشب دولت میخواد تصمیم بگیره، فرض کنید که در رابطه با مسائل اقتصادی یک کار مهمی رو انجام بده. اگر کسی این اطلاعات رو به دست بیاره و در بازار ارز و در بازار عرضه و تقاضا مطرح کنه که تصمیم دولت رو خنسا کنه، این میشه یک اقدام نر. و تلاش و پافشاری برای از بین بردن تصمیم نظام میشه اقدام به جنگ نر. و حالی که نه جنگ، نه خشونت، نه اسلحه هست، نه با دین کاری داره، نه به دینش مردم هم کاری نداره. تعریف شما باید جوری باشه که اینجا این جنگ نرم رو شامل بشه که بتونید در مقابلش دفاع بکنید. پس تعریف بر اساس حرفایی که در گذشته هم زدیم، هر نوع استفاده هدفمند از اطلاعات برای تضعیف یک نظام، برای تضعیف یک جامعه، میتونه جنگ نرم باشه. یا استفاده هدفمند از رسانه ها بیان سوس بکنن رویکرد فرهنگی یا رویکرد اقتصادی یا رویکرد سیاسی یک نظامی رو. این آقایی که چشم بسته میاد ارزش ها و شخصیت ها رو تخریب میکنه، این از رسانه، از جلسه رسمی، از دیدگاه های، از ابزارهای مختلف استفاده کرده برای تضعیف. یا روایت سازی بکنه. بعضی وقتا روایتی رو تولید میکنن، خودشون رو منتشر نمی کنن، ولی این روایت وقتی منتشر میشه تضعیف میکنه. من اینها رو که عرض میکنم برای اینکه دقت کنید، ما دامنه و قلمرو فعالیت جنگ نرم گسترده است، اقدام مقابله ای در برابر اون هم باید گسترده باشه. القاعات روانی رو هم قبلا گفتیم، بازم میدونین. ارزش ها رو هم میدونید. اگر هر کاری در یک جامعه انجام بشه که ارزش ها، فرهنگ و تصمیم‌های جامعه رو مخدوش بکنه به نفع بازیگر خارجی و علیه منافع ملی، این شد جنگ نرم. پس جنگ نرم دقیقاً به دنبال تخریب سرمایه‌های اجتماعی است. ببینید این رو غفلت نکنید. سرمایه اجتماعی امروز شاید از سرمایه اقتصادی اهمیتش بالاتر باشه. اگر جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که الان ثروت داره 10 برابر ثروت می‌داشت. بالاخره جمهوری اسلامی یه ثروتی داره، این ثروت رو سرهم کنید، جمع بزنید، به عدد رقم تبدیلش کنید، میشه مثلا این همت سرمایه کشور. اگر این عدد این که ثروت کشوره ضرب در 10 یا ضرب در 100 میشد، اما از سرمایه اجتماعی بی بهره بود، تو جنگ 12 روزه میخورد زمین. اون چیزی که جامعه رو نجات داد سرمایه اجتماعی بود. پس سرمایه اجتماعی بسیاری از مواقع کارکردش و دستاوردش بسیار افزوده تر است از سرمایه های مادی. این رو هم ما درک میکنیم، هم دشمن درک میکنه. وقتی دشمن هم درک میکنه، برای از بین بردن سرمایه های اجتماعی برنامه ریزی میکنه. پس جنگ نرم دقیقاً به دنبال تخریب سرمایه های اجتماعی است. 2، به دنبال تضعیف اعتماد عمومی است. وقتی اعتماد عمومی از بین رفت، سرمایه اجتماعی از بین رفته. نظام مثل یه بانک میمونه که اعتماد مردم رو جلب کرده، تو صندوق خودش داره، با این کار میکنه، تلاش میکنه. اگر جوری شد اتفاقی افتاد که مردم یا بیان پولشون رو از بانک ها در بیارن یا اعتمادشون رو از حساب دولت بگیرن بیرون، چیزی برای یک نظام باقی نمونه. میخواد این نظام نظام جمهوری اسلامی باشه، میخواد نظام طاغوتی باشه. پس نظام همون جوری که به اعتماد مردم نیاز داره، به سرمایه ها نیاز داره، به این اعتماد هم نیاز داره. یا اینکه ایجاد اختلال در فرایند شکل گیری اراده جمعی هم مستهدف است در جنگ نرم. من اینا رو میگم برای چه؟ برای اینکه تو ذهن شریفتون بیاد. وقتی از دفاع حرف میزنیم، همه اینا میشه میدان دفاع. شما برای دفاع از سرمایه اجتماعی باید طرح داشته باشید. برای دفاع از اعتماد عمومی باید طرح داشته باشید. برای حفظ امنیت در شکل گیری اراده های جمعی باید حفظ امنیت یعنی چی در اراده جمعی؟ شما ببینید رئیس جمهور فقید و شهید رئیسی یه سفر رفت کردستان، یه آدم محترمی هم بهش یه شکلات داد و مسئله تموم شد. انقدر جنگ نرم سنگین علیه انجام دادن که این فرد زندگی براش مختل شد. در اینجا ببینید اراده جمعی رو اجازه نمیده جنگ نرم شکل بگیره. جنگ میشه جنگ اراده ها، جنگ میشه جنگ تصمیم ها، جنگ میشه جنگ تضعیف اعتماد عمومی. پس باید برای اینها طراحی دفاع داشت. اینها همه از روکرت ها یا پیامت ها یا اهداف جنگ نرمه. با این توصیف ما برای اینی که ذهن را آماده بکنیم برای مقابله در جنگ نرم، یادآور میشیم که هر تهدیدی که به صورت سازمان یافته باورها رو گفتیم دیگه توضیح نمیدیم، اعتماد، تصمیم سازی جمعی، چه تصمیم سازی یک جامعه و ملت رو تضعیف کنه یا افراد کلیدی رو، این تهدیدش اسمش جنگ نرمه. این تهدید واقعیه، عقل بر لزوم مقابله با این حکم میکنه، همینجور که ادله شرعی بر لزوم مقابله باش حکم کرد. جنگ نرمی که از طرف دشمن تو این حوزه‌ها و هر حوزه دیگری طراحی میشه، هدفمنده، مستمره، مستقیما باورها رو، مستقیما هویت رو، مستقیما اعتماد و اراده جمعی رو هدف میگیره در نتیجه یک تهدید واقعی است و مقابله با اون هم یک ضرورت عقلی است. ما یک مثالی رو هم اینجا زدیم که اگر سامانه بانکیه یک کشور یا سامانه سوخت یا سامانه سجلات یا سامانه هایی که کار جمعی روش داره انجام میشه، همین الان سامانه ای که فرض بفرمایید که افراد تو نظام بانکی بدهی و پرداخت هاشون رو میدن، یا سامانه هایی که فعالیت تجاریشون رو انجام میدن، اگر اینا مخدوش بشود با حالی که خود آدم ها سالم موندن، عقل سلیم حکم میکنه بر وجوب دفاع در این زمینه یا نه؟ حتما عقل حکم میکنه، میگه در این حال این قضاوت عقل این نیست که دفاع فقط در دفاع از جان است، میگه اگر منافع تو رو هم خدشه دار کردن از منافعت باید دفاع بکنی. همون عقل سلیم میگه اگر از هویت ملی، از اعتقادات دینی، از باورهای دینی، از اینها هم خدشه ای وارد شد، اینجا هم با چنین توضیح واجبه که دفاع صورت بگیره. یک اشکال هست، این اشکال مربوط به همین نکاتیه که عرض کردیم، ما این رو فقط یادآوری میکنیم اما توضیحش رو بیان میکنیم بعدن در جلسه بعد. اون اشکال این است که جنگ نرم چون در حوزه ذهن است، در حوزه اقدام فکری، فرهنگی و فهم است، پافشاری بر مقابله با جنگ نرم یعنی پافشاری بر محدودسازی آزادی های عمومی. از اونجایی که ما ادله قطعی داریم برای این که هیچ تصمیمی نباید آزادی عمومی رو خدشه‌دار بکنه، پس جنگ نرم که آزادی های عمومی رو خدشه‌دار میکنه یک اقدام غیر مقبولی است. بنابراین اقدام علیه جنگ نرم در کیس باورها، در حوزه اعتقادات، در حوزه فهم سیاسی و اجتماعی، این بهانه است برای قربانی کردن آزادی. این لعل لعهد ان یستشکل هاکزا. اما پاسخش چیست؟ ما پاسخ این رو به تفصیل انشالله عرض میکنیم تا بعد وارد مباحثمون بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.